در نخستین لحظات شروع یک روز جدید شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد سه‌شنبه 12 شهریور ماه سال 1392 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با سوم ماه سپتامبر سال 2013 میلادی. نیمه شب شما شنوندگان عزیز در ایران بخیر، و به همه شمایی که در دیگر نقاط جهان ساعت دیگری از شب یا روز رو پشت سر میذارید هم سلام میکنیم. همگی به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در 45 دقیقه پیش رو شما رو در این مجله همراهی میکنم. همکارم آزاده اسدی هم اینجاست با تازه ترین خبرها، و نخست بشنویم خبرها رو.
متشکرم الهه جون و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستند. مثل همیشه با خبرهای مربوط به سوریه شروع میکنیم. دولت فرانسه اعلام کرد که روز دوشنبه اطلاعات طبقه بندی شده ای را در اختیار نمایندگان ارشد پارلمان این کشور قرار داده که حاکی از رخ دادن حمله سنگین شیمیایی در حومه دمشق و مقصر بودن حکومت بشار اسد است. نخست وزیر فرانسه گفته است دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور بر اساس فیلم‌های ویدیویی دست کم 281 جسد را شمردند که در حمله شیمیایی کشته شدند، و گزارش‌های مربوط به کشته شدن حدود 1500 تن با تلفاتی که در مواقع چنین حمله سنگین شیمیایی وارد می‌شود مطابقت دارد. در این گزارش افزوده شده که این حمله با پرتاب راکت انجام شده، و به اعتقاد مقام‌های اطلاعاتی فرانسه مخالفان چنین توانایی ندارند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که پارلمان این کشور روز چهارشنبه موضع دولت را در ارتباط با سوریه بررسی می‌کند. در این حال کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا هم روز سه‌شنبه برای شنیدن سخنان مقام‌های ارشد دولت اوباما درباره سوریه جلسه تشکیل می‌دهد. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که دولت باراک اوباما برای جلب حمایت نمایندگان کنگره، جان کری و چاک هگل وزیران خارجه و دفاع خود را به این جلسه می‌فرستد. جلسه روز سه‌شنبه کمیته روابط خارجی مجلس سنا پیش از نشست کنگره در روز 9 سپتامبر یک هفته دیگر برگزار می شود که قرار است درباره تصمیم اوباما به اقدام نظامی در سوریه بحث و رأی گیری کند. اما بشنویم در ایران. خبرگزاری ها گزارش دادند که یک مقام وزارت خارجه سوئیس روز دوشنبه در تهران با مقام های ایرانی دیدار کرده است. ولفگان آمادئوس برولهارت، مدیر کل خاورمیانه وزارت خارجه سوئیس، همراه هیئتی به تهران سفر کرده و با معاون وزارت خارجه ایران در امور اروپا و آمریکا درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای گفتگو کرده است. سفارت سوئیس در تهران در حقیقت حافظ منافع آمریکا در ایران هم هست. در پی کشته شدن ده‌ها تن از اعضای مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف در نزدیکی بغداد، هیئتی از سازمان ملل روز دوشنبه از این اردوگاه بازدید کرد. همزمان یک مقام امنیتی عراق یافتن 52 جسد را در این اردوگاه تایید کرده است. این مقام امنیتی که عضو گروه تحقیق دولت عراق است به خبرگزاری فرانسه گفته است که 42 تن از ساکنان اردوگاه هنوز زنده هستند. او احتمال کشته شدن این عده در درگیری داخلی را بار دیگر مطرح کرده، اما سازمان مجاهدین خلق میگوید نیروهای عراقی نیمه شب شنبه وارد کمپ شدند، 52 تن را کشتند و اموال و دارایی‌های آنها را آتش زدند. خبرگزاری فرانسه همزمان از اعتصاب غذای ساکنان اردوگاه لیبرتی در اعتراض به رخ داده کمپ اشرف خبر داده است. اما وزیر اطلاعات ایران محمود علوی درباره علت حمله به اردوگاه اشرف گفته است که ممکن است ساکنان آن در مقابل حاکمیت عراق ایستادگی کرده باشند و دولت عراق از خود دفاع کرده باشد. الهه
سپاسگزارم. آزاده اسدی بود و تازه ترین خبرها، و ما تنها گزیده از آنچه که در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگوید که متقاعد شده است که دولت سوریه حملات شیمیایی را انجام داده است. آیا حمله محدود به سوریه صورت خواهد گرفت؟ با دیدگاه یک کارشناس جهان عرب در این باره آشنا خواهیم شد.
مشکل اساسی این که خود آقای اوباما هم نمیدونه واقعا این حمله محدود خواهد بود.
وزیر امور خارجه ایران میگوید وزارتخانه اش بر این باور است که سفر رئیس جمهوری ایران به نیویورک قطعی شده است. با یک دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی گفتگو کردیم.
برای این سفر رو انجام خواهد داد که انزوایی که الان جمهوری اسلامی در اواخر دولت احمدی نژاد بهش گرفتار شده بود و به نحوی بشکونه.
وزیر نفت جمهوری اسلامی میگوید باید تغییرات تازه‌ای در قراردادهای نفتی به منظور افزایش سرمایه گذاری های خارجی در این حوزه صورت گیرد. نظر یک تحلیلگر را نیز در این باره پرسیده ایم.
قراردادهای تازه میتونه هم به ایران و هم به شرکت سرمایه گذار کمک بکنه برای قبول خطر بیشتر سرمایه گذاری و طبیعتاً شریک شدن در منافع اون.
و برنامه نمای دور نمای نزدیک، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. به گزارش خبرگزاری رویترز، آندرس فوگ راسموسن، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، روز دوشنبه اعلام کرد که اسناد و شواهد موجود درباره حمله شیمیایی در سوریه او را متقاعد کرده که حکومت بشار اسد از این سلاح‌ها استفاده کرده است. دبیرکل ناتو تاکید کرد که پاسخ قاطع ندادن به استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه پیام‌های خطرناکی برای دیکتاتورها در جهان ارسال خواهد کرد. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با حسن هاشمیان، کارشناس مسائل جهان عرب در ترکیه، ابتدا پرسیده که اسناد و شواهدی که دبیرکل ناتو را به استفاده حکومت سوریه از سلاح شیمیایی متقاعد کرده چه نوع اسنادی هستند. حسن هاشمیان:
من معتقدم که اینها را چه اسرائیل چه آمریکا ردیابی کرده و حتی ممکنه اطلاعات ناتو در بروکسل اینها را هم دریافت کرده باشه و همچنین از طریق نیروهای خودشون، یعنی نیروهایی که جنبه تجسسی دارن در منطقه، در واقع نمونه های گرفته شده که این نمونه ها هم آزمایش شده.
از سوی دیگه سرگئی لافرو وزیر خارجه روسیه گفته که شواهد ارائه شده توسط آمریکا مبنی بر استفاده رژیم بشار اسد از سلاح شیمیایی به هیچ وجه قانع کننده نبوده برای دولت مسکو. آیا به تصور شما در ارائه اسناد به روسیه تفاوتی وجود داره یا حرفای آقای لاوروف تنها به خاطر حمایت دائمی مسکو از دمشق؟
روسیه به اینکه اسناد حقیقی ان و قابل بحث هستن و در یک چارچوب علمی مطرح میشن و اثبات شده هستن به هیچ وجه به این شکل به این اسناد نگاه نمیکنه. روسیه یک برنامه تبلیغاتی ضد جنگ در برابر آمریکا گرفته و اینکه اینو به این شکل استفاده آقای بشار اسد رو رد میکنه نه بر اساس مدارک و دلایل مشخص اثبات شده است، بلکه بر اساس یک برنامه پروپاگاندای تبلیغاتی برای مواجهه با اون فشارهایی که اکنون در سطح جهان برای حمله به سوریه گرفته شده. بنابراین طبیعیه که آقای لاوروف به این صورت این قضایه را مطرح میکنه و این موضوع رو در چارچوب تبلیغاتی نگاه میکنه که بایستی از رژیم بشار اسد و همکاران رژیم بشار اسد به این شکل دفاع کنه. ولی روسیه با توجه به این صحبتهایی که میکنه برای جلوگیری از حمله به سوریه به شکل نهایی هم کاری نخواهد کرد، اگرچه امروز ما دیدیم که آقای پوتین هم یک گروه پارلمانی رو میخواست بفرسته برای کنگره آمریکا که اونجا بحث کنن و در واقع کنگره رو قانع کنن که به حمله به سوریه رأی نده.
با توجه به گفته های باراک اوباما که گفته بود اقدام نظامی آمریکا علیه سوریه محدود و کوتاه مدت خواهد بود و با در نظر گرفتن برخی مخالفت ها، به نظر شما اعضای کنگره به حمله محدود رأی مثبت میدن؟
مشکل اساسی این که خود آقای اوباما هم نمیدونه واقعا این حمله محدود خواهد بود. چرا؟ چون که اگر آمریکا تعیین کنه که میخواد به شکل محدود به سوریه در واقع حمله کنه و اون مناطق استراتژیک یا اهرمان استراتژیک بشار اسد رو با موشک‌های خودش بکوبه، این به معنی اینه که تعادل قوا بین مخالفین و بشار اسد به هم خواهد خورد و بنابراین نه حزب الله لبنان و نه ایران اینو قبول میکنن. به همین خاطر وقتی که ایران در چین وضعیتی قرار بگیره ممکنه در جنگ سوریه دخالت کنه. دخالت ایران هم انواع مختلفی داره، ممکنه به طور مستقیم دخالت کنه یا ممکنه در خلیج فارس در واقع اذیت‌هایی را برای نیروهای آمریکایی و همینطور نیروهایی که طرفدار جنگ بر ضد سوریه در منطقه هستن ایجاد کنه، مثلا تنگه هرمز را ببنده یا موشک‌هایی به طرف امارات یا عربستان شلیک کنه یا کارهای دیگه در خلیج فارس انجام بده. بنابراین وقتی که این متغیرهای مطرح میشن که امتداد جنگ ممکنه دامنش خیلی گسترده تر از اون چه که آقای اوباما میگه، به همین خاطر آقای اوباما الان نیاز به تصمیم کنگره داره. آقای اوباما هم الان دقیقا به همین مسئله داره فکر میکنه که بهتره کنگره چنین اجازه را داده که اگر بعدها دامنه جنگ فراتر از سوریه رفت، تنها خودش در برابر این موضوع مسئول نخواهد بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اعلام کرده است که به نظر وزارت امور خارجه سفر آقای روحانی به نیویورک قطعی شده است. با این همه او تاکید کرد که خبر نهایی را در صورت صلاح دید رئیس جمهوری اعلام خواهد کرد. یک روز پس از مراسم تحلیف حسن روحانی، وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد از رئیس جمهوری برای حضور در نشست خلع سلاح جهانی دعوت به عمل آورده است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران، ابتدا از او پرسیده که چه عواملی میتواند منجر به لغو سفر حسن روحانی به نیویورک شود. حسین علیزاده:
اظهاراتی که آقای ظریف گفته میشه، من بیشتر این رو میفهمم که شاید سفر فقط در تحت شرایط خاصی که قبال منطقه درش قرار گرفته تحول خاصی اتفاق بشه، شاید در این صورت در لحظات آخر کنسل بشه، وگرنه اراده بر رفتن سفر آقای روحانی به نیویورک قطعی شده، اونم خصوصا با تجربه‌ای که آقای ظریف داره. الا اینکه به هر حال در هر شرایطی روزنه‌ای برای اینکه نوعی گریز باشه وجود داره که در شرایط خاصی سفر شاید کنسل بشه.
آقای علیزاده، آقای روحانی در وعده‌های انتخاباتیشون و همینطور سخنرانی‌های بعد از ریاست جمهوری در مورد مبارزه با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و تعامل به جهان و همینطور تلاش برای رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران صحبت کردن. به نظر شما آیا سفرشون به نیویورک میتونه تأثیر بگذاره در نزدیک شدن به شعارهایی که دادن؟
قطعا ایشون برای اهداف سیاست خارجی که تدوین شده و خصوصا خود آقای ظریف روز رأی گیری و رأی اعتماد مطرح کرده، برای این سفر رو انجام خواهد داد که به حال اون مسئله آرای زیادی که برای ایشون ریخته شد در مرحله اول رو به نمایش بگذارن، طوری که در حال انزوایی که الان جمهوری اسلامی در اواخر دولت احمدی نژاد بهش گرفتار شده بود رو به نحوی بشونه. در اونجا ما شاهد باید خواهیم بود که آیا تعداد ملاقات هایی که مقامات خارجی و رؤسای دیگر دول با آقای ظریف روحانی انجام خواهند داد، یه شاخصه در دست ما خواهد داد که چقدر این انزوایی که جمهوری اسلامی درش گرفتار آمده مرتفع شده. و این بهترین موقعیتی هستش که ببینید آقای روحانی ارزیابی از جایگاه و وضعیت خودش به دست بیاره.
و آقای علیزاده، آقای روحانی بعد از آقای احمدی نژاد دومین رئیس جمهور ایران هستن که در اولین سفر خارجیشون به نیویورک سفر میکنند. فکر میکنید آیا سفر آقای روحانی به نیویورک هم همون حاشیه هایی از جنس سفر آقای احمدی نژاد رو خواهد داشت یا نوع برخورد دیپلماتیک ایشون با توجه به سابقه شون متفاوت خواهد بود؟
قطعا متفاوت خواهد بود، کما این که حتی در همین یک ماه گذشته که دولت رو در دست گرفتن، ما از اون حرف ها و به تعبیر لاتایلاتی که در دولت احمدی نژاد می‌شنیدیم نخواهیم شنید. به هر حال وزیر خارجه مجربی رو ایشون در کنار خودش داره که در همونجا سفیر ایران در نیویورک بوده، مسلماً سخنرانی منطقی رو از خودشون ارائه خواهند داد و علت این که اولین سفرشون رو سفر به نیویورک گذاشتن در واقع فعال بودن در عرصه دیپلماسی عمومی هستش. همونطور که گفتم در اونجا ایشون سعی میکنه با مقامات دولت‌های خارجی ملاقات رو در رو بکنه، رایزنی بکنه، فشار رو از جمهوری اسلامی برداره، نوعی وحدت و همدلی که مثلا در ایران به وجود آمده رو نشان بده و نمایش بگذاره. به این ترتیب موجباتی رو فراهم بکنه که از فشارهای تحریم بلکه بتونه بکاره. به هر حال رفتن در مسیر دیپلماسی عمومی مسلماً از روش منطق و گفتار خردورزی خواهد بود، نه مثل گذشته.
بیژن زنگنه وزیر نفت ایران میگوید باید تغییرات تازه‌ای در قراردادهای نفتی به منظور افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این حوزه صورت گیرد. به گفته وزیر نفت، ایران حاضر است در بعضی از مناطق کشور از جمله حوزه دریای خزر به شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی امتیازات بیشتری بدهد. رضا جمالی.
بیژن زنگنه وزیر نفت ایران دستور بازنگری در قراردادهای نفتی این کشور را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد دلپریش مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران در این باره گفت که هدف از بازنگری ها افزایش جذابیت در قراردادهای نفتی است تا ورود برای سرمایه گذاران خارجی آسان شود. به گفته این مدیر ارشد شرکت ملی نفت ایران، قرار است در مرحله نخست در قراردادهای نفتی بیع متقابل بازنگری شود. در قراردادهای مرسوم در بیع متقابل، شرکت سرمایه گذار خارجی منابع مالی و انتقال تکنولوژی را بر عهده می گیرد و پس از راه اندازی آن به کشور میزبان واگذار می کند و سپس از طریق فروش محصولات سرمایه اولیه و سود سرمایه خود را به دست می آورد. آنطور که بیژن زنگنه وزیر نفت ایران اعلام کرده، باید قراردادهای بیع متقابل با یک الگوی یکسان تنظیم نشود، به طوری که به گفته او ایران حاضر است در دریای خزر نسبت به مناطق مرکزی و خلیج فارس به سرمایه گذاران و شرکت‌های نفتی امتیازات بیشتری را واگذار کند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل انرژی در اسکاتلند، درباره ارزیابی اقدام ایران در بازنگری در قراردادهای نفتی معتقد است که در شرایط فعلی این کار به نفع ایران خواهد بود.
در طول 10 سال گذشته، حتی پیش از بروکار آمدن دولت آقای احمدی نژاد، ایران متوجه ضرورت تجدید نظر در محتوای قراردادهای نفتی که با خارج می‌بست شده بود. علت این توجه کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه مناطق نفتخیز و منابع گاز ایران بود. زمانی که زنگنه وزارت نفت رو داشت، به نوعی بررسی قراردادهایی که معروف به بیع متقابل هست و تجدید نظر در اونها مورد توجه دولت بود. برای اینکه قراردادهایی که بر اساس بیع متقابل تنظیم میشه به نوعی قرارداد پیمانکاری است و شرکت‌های نفتی به خصوص شرکت‌های بزرگ کمترین علاقه به عنوان پیمانکار برای کار در مناطقی به خصوص مثل ایران که ریسک سرمایه‌گذاری در اون زیاده نشون نمی‌دادن. قراردادهای تازه میتونه هم به ایران و هم به شرکت سرمایه‌گذار کمک بکنه برای قبول خطر بیشتر سرمایه‌گذاری و طبیعتاً شریک شدن در منافع اون. بین لد رو کردن به نوعی از سرمایه‌گذاری که متفاوت با طبیعت قرار های معروف به بیع متقابل عملاً به نفع ایرانه، در وضعیتی که اعمال تحریم ها مانع میشه که شرکت های بزرگ در سرمایه گذاری ایران علاقه نشون ندن. این کمک میکنه بتونیم حداقل شرکت های کوچکتر رو به این کار جلب بکنیم. این ضرورت در حوزه دریای خزر بسیار زیادتره، حتی با رو کردن به نوع تازه و متفاوت قراردادهای نفتی حداقل ایران میتونه جاذبه بیشتری برای جلب سرمایه گذاری های خارجی در این منطقه ایجاد بکنید.
در دوره دوم دولت محمود احمدی نژاد، شرکت ملی نفت ایران پیشنهادهایی به برخی شرکت‌های چینی، هندی و روسی به منظور توسعه میادین نفت و گاز خود داد، اما استقبال چندانی از این پیشنهادها نشد. حتی برخی شرکت‌های خارجی که پروژه‌های چند میلیون دلاری هم منعقد کرده بودند، بنا به دلایل یا خود کنار رفتند یا قراردادهایشان از سوی ایران فسخ شد. نمونه بارز آن فسخ قرارداد 5 میلیارد دلاری فاز 11 پارس جنوبی با شرکت‌های چینی در هفته گذشته بود که به علت آنچه عملکرد غیر قابل قبول شرکت چینی عنوان شد، عملاً بزرگترین قرارداد گازی با چینی‌ها فسخ شد.
میرسلاو لایچک وزیر خارجه سلوواکی روز دوشنبه به خبرنگاران گفت ایران 6 تن از 8 شهروند سلوواک را آزاد کرده است. آنها به اتهام نقض قوانین در ایران بازداشت شده بودند. آزادی و بازگشت این 6 تن به کشورشان در رسانه‌های سلوواکی بازتاب زیادی یافته است. بکتاش خمسه‌پور.
روزنامه اسمه چاپ سلوواکی تصویری از روبرت فیتسو نخست وزیر و میروسلاو لایچاک وزیر خارجه در جلسه مطبوعاتی همراه 6 شهروند آزاد شده منتشر کرده است. روزنامه پراودا، دیگر روزنامه چاپ سلوواکی، رسانه‌های آن کشور و خبرگزاری فرانسه نیز این گزارش را منتشر کردند. پراودا نوشته است درام 100 روزه پاراگلایدرهای سلوواک به پایان رسید. روزنامه اسمه نیز از قول لادیسلاوا فریگا، یکی از اسلوواک‌های آزاد شده نوشته است که خوشحالند که در خانه اند و خانواده خود را می‌بینند و ایمان دارند که دوستان دیگر نیز به خانه باز می‌گردند. روزنامه اسمه می‌گوید اسلوواک‌های آزاد شده روز 1 شنبه خاک ایران را به مقصد کشور خود ترک کردند. 2 روز پیش هم روبرت فیتسو نخست وزیر و میروسلاو لایچاک وزیر خارجه اسلوواکی به تهران رفته بودند. 2 تن دیگر از بازداشت شدگان هنوز در ایران هستند. روبرت فیتسو نخست وزیر اسلوواکی میگوید این 2 تن تا تحقیقات بیشتر تحت بازداشت در ایران میمانند. پس از آنکه در ماه‌های گذشته گزارش‌هایی در مورد بازداشت شهروندان اسلوواکی در ایران منتشر شد، عباس عراقچی سخنگوی پیشین وزارت خارجه ایران 9 تیر ماه این موضوع را تایید کرد. وی گفته بود اسلوواکا به دلیل نقض قوانین ایران بازداشت شدند. در آن زمان از 7 بازداشتی سخن رفته بود. سخنگوی وقت وزارت خارجه ایران گفته بود 7 تبعی اسلوواکی که به عنوان توریست به ایران آمده بودند و عمل و رفتار غیر متعارف و همچنین تجهیزات غیر متعارفی نیز همراه داشتند به دلیل نقض قوانین ایران توسط مقامات انتظامی دستگیر شدند. به گفته او مراتب به اطلاع دولت اسلوواکی رسید و ایران طبق قوانین بین المللی و کنوانسیون وین عمل کرد. اما رسانه‌های اسلوواکی بازداشت شدگان را گلایدر سوارهایی نامیده بودند که برای ساختن فیلمی مستند در ایران به سر می‌بردند. آنها از بیسیم‌ها و دوربین‌های حرفه‌ای و حساس در هنگام فیلمبرداری استفاده کرده بودند. 10 تیر ماه سخنگوی قوه قضایی گفت 9 نفر از جمله 8 تبعی اسلوواکی و 1 ایرانی در این پرونده بازداشت شدند که آنها تجهیزات غیر مجاز را به صورت قطعه وارد ایران کرده و به صورت غیر مجاز از آن استفاده کردند. او افزوده بود این افراد از مراکز ممنوعه عکس و فیلم گرفتند. زمانی که بازداشت شهروندان اسلوواکی اعلام شد، عملاً برای 2 بار در طول 6 ماه بود که شهروندان اسلوواکی در ایران بازداشت می‌شدند. تلویزیون دولتی ایران 27 دی ماه فیلمی به نام شکارچی در دام پخش کرده بود که در آن یک شهروند اسلوواک به نام ماتیچ والوخ می‌گفت برای سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA جاسوسی می‌کرده است. آن شهروند اسلوواک هم سرانجام در بهمن ماه سال 1391 آزاد شد و به کشورش بازگشت.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. 6th کنفرانس 2 سالانه بین المللی جوامع فارسی زبان روز دوشنبه در شهر سارایوو پایتخت بوسنی و هرزگوین آغاز شد. در این گردهمایی 10 مقاله درباره زبانشناسی، ادبیات و تاریخ ارائه می‌شود. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا در حال حاضر در این برنامه حضور دارد و همکارم آزاده اسدی از او درباره این کنفرانس پرسیده است.
این کنفرانس که امسال در سارایوو برگزار میشه 6th گردهمایی انجمن مطالعات جوامع فارسی زبانه. نهایتیه که دانشگاهی ها تأسیس کردن و الان 17 سال از زمان تأسیسش میگذره تا حالا در پایتخت ها و شهرهای مهم جهان برگزار شده. این گردهمایی ها در دوشنبه تاجیکستان بوده. قبلا اولین کنفرانسش در سال 2003 یروان بوده، ارمنستان، تفلیس گرجستان، لاهور پاکستان، حیدرآباد هند و الان در ساراجوو بوسنی هرزگوینا که برای برگزار میشه.
با توجه به اینکه در واقع این کنفرانس با حضور فارسی زبانان از سراسر دنیا هستش، چه برنامه‌هایی در اون ارائه میشه؟
178 سخنران به معنی اینه که 178 مقاله. این مقالات در مورد گستره‌های مختلفیه که همه به جوامع فارسی زبان رفت پیدا میکنه، از ادبیات و زبان گرفته تا تاریخ و مسائل دیگه که به جوانب گوناگون فرهنگ این کشورها برمیگرده و استادای خیلی شناخته شده از ژاپن گرفته تا آمریکای شمالی و کانادا از سه قاره گرد آمدن در این کنفرانس.
مهمان هایی هم از ایران اومدن، درسته؟
خودم 8 نفر رو بهشون برخوردم تا امروز که از ایران آمدن. البته تا شنبه این کنفرانس هم در جریانه و من همه مهمانانی رو که آمدن ندیدم. امشب خانم داشتن سخنرانی میکردن و صحبتاتون رو ارائه میدادن، از جمله خانم دکتر پروانه بوشریعتی، یکی از مورخان ایران باستان در دانشگاه ایالتی اوهایو و رئیس کنفرانس هست و رئیس این انجمن در این دوره. در حاشیه این کنفرانس از محمود دولت‌آبادی، نویسنده کلیده، جای خالی سلوک و رمان‌ها و نوشته‌های دیگه، داستان‌های دیگه از جمله داستان آخر فرهنگ یا کلونل تقدیر و قدردانی خواهد شد. در این جلسه قدردانی که سه‌شنبه شب برگزار خواهد شد، احمد کریمی حکاک، استاد دانشگاه مریلند و رئیس مرکز روشن در اون دانشگاه، بر نوشته‌های محمود دولت‌آبادی مرور می‌کنه.
و در همین رابطه همکارم فرین عاصمی با پروانه پورشریعتی، رئیس کل انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان و استاد دانشگاه ایالتی اوهایو، گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که چرا ساراجوو رو برای برگزاری همایش دو سالانه مطالعات جوامع فارسی زبان انتخاب کردند. پروانه پورشریعتی:
سعیمون در اینه که تمام مناطقی رو که تحت تاثیر فرهنگ ایرانی بودن از دیرباز تا به حال، اینا رو با هم دیگه مرتبط کنیم. و تقریبا حدود یک سال و نیم پیش یکی از همکارای من که در دانشگاه ایالتی آیو با هم کار میکنیم که ایشون اومد بوسنی هستن، این مسئله رو به من اطلاع دادن که واقعا خودم هم نمیدونستم. و تعداد کثیری از دانشمندان و محققانی که روی تاریخ و تمدن ایران کار میکنن نمیدونن دونستن. و اون اینه که بالکان تقریبا غربی ترین منطقه‌ایه که تحت نفوذ فرهنگ ایران قرار گرفته و این از طریق دولت عثمانی بوده این مسئله. و حدود 4 قرن و اندی، تقریبا 5 قرن، در بوسنی، در بالکان و مخصوصا در ساراجوو، فرهنگ ایرانی در بطن جامعه به اصطلاح نفوذ کرده. و تا به اونجا که بهمون اطلاع دادن که به هزارها نسخه خطی فارسی در کتابخونه قاضی خسرابک و در کتابخونه‌های متعدد دیگه که متاسفانه خب در طول جنگ بمباران شد و بخش عظیمش از بین رفت، ولی خب دوباره داره بازسازی میشه، که این یک همچین فرهنگی غربی ترین منطقه یه که فرهنگ جهانی ایرانی به اصطلاح درش نفوذ کرده. و به این ترتیب شدش که ما تصمیم گرفتیم که نه تنها در اینجا یک به اصطلاح دفتری باز کنیم، برای اینکه ما در مناطق مختلفی که تحت تاثیر تاریخ ایران بودن، تحت تاثیر فرهنگ و زبان فارسی بودن، ما تشکیلاتی داریم از تاجیکستان گرفته تا پاکستان و هندوستان و قفقاز، ارمنستان، گرجستان. و دیگه تصمیم گفتیم که در اینجا یه دسته دفتری باز کنیم. گفتیم که خب دیگه چه بهتر از این که ما همایش 2 ساله انجمن رو در ساراجوو داشته باشیم.
خانم پورشریعتی، توی 6th کنفرانس 2 سالانه انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان چی میگذره و در این هفته چه پنل ها و چه برنامه هایی هست؟
حدود 50 پنل داریم که در سشن های مختلف، هر سشنی 4 پنل درش خواهد بود و در مورد مسائل مختلف، یعنی ارتباط فرهنگ ایران با فرهنگ مناطق دیگه همسایه و همچنین بوسنی درش صحبت خواهد شد. تعدادی پنل داریم که محققین بوسنی فارسی صحبت خواهند کرد، حدود 2-3 پنل داریم که به این منوال خواهد بود. فردا شب در یکی از یک از برنامه‌ای که خواهیم داشت اینه که قدردانی بکنیم از محمود دولت آبادی. نمایشگاه نسخ خطی خواهیم داشت، نمایشگاه خطاطی بوزنی خواهیم داشت، یکی از مهمترین خواننده های فولکلور بوزنی همراه خانم سپیده رئیس‌زاده در 5 سپتامبر برامون کنسرت خواهند داشت و مسائل فرهنگی متعدد دیگه که در کنفرانس گنجوندیم.
با نظرات پروانه پورشریعتی، رئیس کل انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان، آشنا می شدید که به سوالات همکارم فرینه عاصمی پاسخ می داد. عزیزان شنونده، اگر طالب تماس با رادیو فردا هستید، 20420-2211-22112 20420-2211-22112.
به رادیو فردا گوش می کنید
و به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. چه خوب که بیدارید و همراه ما. برنامه نمای دور، نمای نزدیک بیشترین سهم رو در این بخش 15 دقیقه داره، اما نخست تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم آزاده اسدی.
متشکرم علیه جان و یک بار دیگه سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. دولت فرانسه اعلام کرد که روز دوشنبه اطلاعات طبقه بندی شده ای را در اختیار نمایندگان ارشد پارلمان این کشور قرار داده که حاکی از رخ دادن حمله سنگین شیمیایی در حومه دمشق و مقصر بودن حکومت بشار اسد است. نخست وزیر فرانسه گفته است که دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور بر اساس فیلم‌های ویدیویی دست کم 281 جسد را شمردند که در حمله شیمیایی کشته شدند و گزارش‌های مربوط به کشته شدن حدود 1500 تن با تلفاتی که در مواقع چنین حمله سنگین شیمیایی وارد می‌شود مطابقت دارد. از سوی دیگر دبیرکل پیمان ناتو روز دوشنبه گفته است با مشاهده مدرکی در مورد حمله شیمیایی 2 هفته پیش در حومه دمشق، شخصا متقاعد شده که مقام‌های آن کشور مسئول این رویداد هستند. آندرس فوگ راسموسن گفته است که اطلاعاتی واقعی را در این زمینه دریافت کرده که وقوع چنین حمله‌ای را تایید می‌کند. کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا هم روز سه‌شنبه برای شنیدن سخنان مقام‌های ارشد دولت اوباما درباره سوریه تشکیل جلسه می‌دهد. دولت اوباما برای جلب حمایت نمایندگان کنگره، جان کری و چاک هیگل وزیران خارجه و دفاع خود را به این جلسه خواهد فرستاد. اما بشنویم در مورد کمپ اشرف. در پی کشته شدن ده‌ها تن از اعضای مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف در نزدیکی بغداد، هیئتی از سازمان ملل روز دوشنبه از این اردوگاه بازدید کرد. همزمان یک مقام امنیتی عراق یافتن 52 جسد را در این اردوگاه تایید کرده است. این مقام امنیتی که عضو گروه تحقیق دولت عراق است، به خبرگزاری فرانسه گفته است که 42 تن از ساکنان اردوگاه هنوز زنده هستند. در این حال وزیر اطلاعات ایران محمود علوی درباره علت حمله به اردوگاه اشرف گفته است که ممکن است ساکنان آن در مقابل حاکمیت عراق ایستادگی کرده باشند و دولت عراق از خود دفاع کرده باشد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم روز یکشنبه از شنیدن خبر حمله به این اردوگاه ابراز شادمانی کرده بود. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که یک مقام وزارت خارجه سوئیس روز دوشنبه در تهران با مقام‌های ایرانی دیدار کرده است. بر اساس این گزارش، مدیر کل خاورمیانه وزارت خارجه سوئیس همراه هیئتی به تهران سفر کرده و با معاون وزارت خارجه ایران در امور اروپا و آمریکا درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای گفتگو کرده است. شیموس هینی، شاعر سرشناس ایرلندی و برنده جایزه نوبل ادبیات سال 1995، روز دوشنبه در زادگاهش در لندنداری به خاک سپرده شد. شیموس هینی روز جمعه در سن 74 سالگی در بیمارستانی در دابلین درگذشت. شمار زیادی از مقام‌های ایرلندی در مراسم خاکسپاری او حضور داشتند. جری آدامز، رهبر شنفین، مارتین مک‌گینس، نخست وزیر ایرلند شمالی، مایکل هیگنز و ادنا کنی، رئیس جمهوری و نخست وزیر جمهوری ایرلند و خواننده مشهور بونو و همچنین عده‌ای از ستارگان هالیوود از جمله مهمانان این مراسم بودند. و در ادامه بشنویم از جعفر توفیقی، سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، که صدرالدین شریعتی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی را از سمتش برکنار کرد و حسین سلیمی را به عنوان سرپرست جدید این دانشگاه منصوب کرد. حسین سلیمی به خبرگزاری ایسنا گفته است که حاکم کردن جو آرامش و دوستی بیشتر بین اعضای هیئت علمی و دانشجویان از برنامه‌های او برای اداره دانشگاه علامه طباطبایی است. همینطور سخنگوی دولت حسن روحانی گفته است که لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال 92 کل کشور روز سه‌شنبه با قید دو فوریت تقدیم مجلس می شود.
سپاسگزارم آزاده اسدی بود با تازه ترین خبرها، نمای دور نمای نزدیک در صفحه پخش است که کاریست از مهرداد قاسمفر. اما اجازه بدید که از سوی همه همکارانم در پراگ و در گوشه و کنار جهان که دستن در کار تهیه خبر و گزارش هستند، برای همه شما عزیزان شنونده آرزوی روز و روزگاری خوش بکنیم و من و آزاده اینجا در استودیو به شما خدا نگهدار میگیم. خوب بخوابید.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک. ما من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. مهمان ویژه این هفته فرامرز سلیمانی، شاعر و مترجم. فرامرز سلیمانی هرچقدر که در نسل شاعران و منتقدان و مترجمان دهه 50 و 60 خورشیدی نامی آشنا و حتی جریان سازه، برای نسل جوانتر پس از خودش در دهه 70 و 80 اغلب نامی است متعلق به دههای پیشین. علتش گذشته از مهاجرت 25 سالش به آمریکا، کمتر رسیدن آثار قلمیش به دست مخاطبان داخل ایرانه. با این حال فرامرز سلیمانی نامی است که با موج‌های شعری و جریان‌های آوانگارد دهه 40 و 50 در حافظه شعر معاصر ماندگار شده. امروز این شاعر مهمان این برنامه است تا درباره خودش بیشتر برامون بگه. اما نخست بخشی از یک شعر بلند فرامرز سلیمانی رو با صدای شاعر بشنوید.
از ما که می‌گذرد جهان، تصویر ماندر ما میماند و ما میبینیم ما و جهانیم که از گذاری میکوشیم که از ما میگذرد. نشانی دائم مرا میخواهی؟ نشانی دائم من آوارگی است. آوارگی مگر نشانی دارد؟ آوارگی مگر نشانی میخواهد؟ آوارگی مگر دائمی باید باشد؟ میروم از حریت همسایم نشانی دائمم را بپرسم. کسی در به رویم نمی گشاید، کسی دریچه ای را باز نمی کند. خانم آقا ببخشید، نشانی دائم من کجاست؟ رهگذران بیهوده را فرصت پاسخی رایگان نیست. توی یادداشت هایم می گردم، کجاست این دفترچه های کوچولوی یادداشت هایم؟ کتاب ها و کاغذ هایم را ورق می زنم، دفترهای شعرم را باز می کنم، توی جیب هایم نشانی دائمم را می جویم.
آنچه که شنیدید شعری بود از فرامرز سلیمانی، شاعر و مترجم. آقای سلیمانی خیلی خوش اومدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. شما یکی از فعالترین چهرهای ادبیات معاصر ایران در دهه 50 و اوایل دهه 60 خورشیدی بودین. مدت هاست که تقریبا هیچ اثر و مقاله‌ای از شما منتشر نشده. چرا؟
منتشر شده، شاید به دست مخاطب یا خواننده نرسیده ولی منتشر شده. من در این 25 سال اخیر در امریکا به امریکا بازگشتم، حدود 1000 مقاله چاپ کردم. بیشتر اینها البته در شهروند کانادا، بررسی کتاب امریکا، سیمرغ امریکا، یا در آرش فرانسه و در آفتاب نروژ و نشریاتی از این دست بوده. و به اضافه اینکه در این چند سال اخیر بیشتر اینها رو به خاطر دلزدگی از نشریات چاپی و کاغذی در وبلاگم یا در فیسبوک منتشر کردم و در اینها کتاب‌هایی هم در این سال‌ها هم منتشر شده که نمی‌دونم شما از اونها اطلاع دارین یا نه.
اگر ممکنه اشاره‌ای بفرمایید به تعدادی از این کتاب‌ها.
اونایی که در ایران چاپ شده در این دهه اخیر، شب رویایی‌ها بوده و نیما موج و دریا قصه‌ای برای کودکان بوده، همچنین آژینه گرگان کتاب 2000 کتاب عشق نرودا رو به ترجمه خودم منتشر کرده و در امریکا هم البته شبانه باغ سنگی و سبز و سپید و سرخ، گشت دشت، فصلنامه دوران، ویژه‌نامه شعر فرامرز سلیمانی رو درآورده و همینطور اگر به جشن ما آمدی ای غریب عاشقانه بیا رو هم در تیراژ محدود پیمان نیو اورلینز منتشر کرده. یک کتاب هم در ونکوور کانادا به اسم در متن لیوان پرتغالی تنها منتشر شده.
آقای سلیمانی، تا دهه 50 تا پایان دهه 50 دست کم نام شما در کنار اغلب چهره‌های شعر آوانگارد ایران دیده شده، از شعر حجم و موج نو گرفته تا نوشتن مقالاتی درباره شاعران شعر ناب و غیره. آیا از دهه 60 خورشیدی، از زمان مهاجرتتون، جریان‌های شعری ایران رو دنبال کردید یا اینکه؟
نه تنها دنبال کردم در دهه 60، بلکه طرح نظریه موج سوم رو ارائه کردم که به خاطر اینکه در دهه 60 غیر از مجله آدینه پایگاه اصلی انتشاراتی مجله دنیای سخن بود که در ابتدا دبیر شعر و ترجمه شعرش بودم و بعد سردبیر شدم و در اون شرایط در واقع در نیمه دوم دهه 60 بود که موج سوم رو مطرح کردم که مدتی هم مورد بحث بود چه در ایران و چه در خارج و در واقع شاید اوج کار شاعری و ناقدی من بود.
با شعر دهه 70 ایران و همینطور 80 ایران چقدر از نزدیک آشنا هستید و دنبال کردین؟
بسیار آشنا هستم و این آشنایی به خاطر این بود که یک بلاگی رو به وجود آوردم به اسم آشنا که نمونه‌هایی از شعر دهه 70 و دهه 80 رو ارائه می‌کنم و یادداشت‌هایی هرچند مختصر براشون می‌نویسم و سعی می‌کنم که بیشتر و بیشتر باهاش آشنا بشم.
با این ترتیب آنچه که بر شعر ایران گذشته در این دو دهه اخیر رو شما مجموعاً چطور ارزیابی میکنید؟
هنوز فکر میکنم که زود برای ارزیابی. بیشتر این شعر بر مبنای ساده نویسی به وجود اومد، منتها به ساده انگاری و ساده نگری منتهی شد در بخش عمدهش، ولی کوشش که انجام میشه رو نمیشه انکار کرد و بایستی باهاش همچنان راه اومد. اما یک در واقع تجربه ای هست در شعر که همیشه به تجربه های گذشته نگاه میکنه و شعر دهه 70 و شعر دهه 80 و حتی شعر دهه 90 که ما درش هستیم تا این قرن رو به پایان ببریم، اینها هم دارن با نگاه به گذشته و تجربه های گذشته تجربه های تازه رو عرضه میکنن که به تدریج نیاز به ارزیابی و ارزشیابی تازه ای داره.
خب پاسخ شما به نوعی ناظر بر تجربه گرایی مدام شعری است که در این سه دهه یا چهار دهه در واقع اتفاق افتاده، اما شما خودتون از کسانی بودید که به نوعی به شعر موج نو نزدیک بودید بسیار و همینطور انواع دیگری که نام ببردید مثل موج ناب یا شعر حجم. سرنوشت این نهله‌های شعری یا این انباج و این تجربه‌های شعری با اون همه فضایی که در زمان خودش ایجاد کرد به نظر شما به کجا رسید؟ یعنی آیا در درون شعر بعد از نسل شما آیا تکثیر شد به نظر شما یا خاموش شدن؟
سرنوشت تمام این موج‌ها و حرکت‌ها سرنوشت شعر معاصر ایران است. همچنان که نیما هم میگه ای فسانه خواستند آنان که فرو بسته ره را به گلزار، خس به صد سال طوفان ننالد، گل یک تون باد است بیمار، تو مپوشان سخنها که داری. ما این سخنها رو نباید بپوشونیم و این سخنها رو نمیپوشونیم و این سخنها رو عرضه میکنیم تا مجموعه اینها تبدیل بشه به شعر معاصر ایران. یعنی سرنوشت شعر معاصر همچنان در حال تکوینه.
خب به اعتبار این پاسخ آیا میتونیم بگیم که همه اینها دارن همدیگر رو همپوشانی میکنن و به تدریج تصویر شعر ایران در آینده در واقع به نوعی رقم خواهد خورد؟
همینطوره. یعنی سوال شما در واقع نگاه مثبت شما رو هم نشون میده. در واقع ما از شعر مشروطه که من به عنوان شعر پیشنیمایی ازش یاد میبرم و در واقع شعری که مقدمه ورود نیما و در واقع خبر آمدن نیما رو برای ما میاره، مثل شعر لاغوتی، شعر ده خدا، شعر عشقی و مانند آن، از اونجا شروع میشه و بعد شعر نیما به عرصه میاد در آغاز این قرن تقویم ما و شعر نیمایی و شعر نوی نیما به شعر فرانیمایی میاد که در این موجهایی که ازش اسم بردیم منعکس میشه و بعد به شعر دهه ها میاد. هر نسلی که میاد با توجه به تجربیات گذشته کوشش داره که هویت خودش رو هم به ما عرضه بکنه، و این هویت خودش رو که داره به ما عرضه میکنه یک نگاه ناقدانه است به گذشته و یک نگاه ناقدانه و خلاقانه به زمان خودشه. هر نسلی که میاد کوشش داره که نسل پیشین رو پس بزنه و خودش رو عرضه بکنه، و با این نو به نو شدن هست که شعر همچنان زنده میمونه و همچنان متحول میمونه و همچنان باعث میشه که شاید ما بیشتر از هر هنر دیگه‌ای در ایران به ویژه به اون نگاه بکنیم، و به اضافه اینکه تأثیر اون رو هم در هنرهای دیگه و از جمله قصه‌نویسی و نقاشی و مانند اون دنبال بکنیم.
آنچه شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با فرامرز سلیمانی، شاعر و منتقد ادبی، در برنامه نمای دور نمای نزدیک که همینجا به پایان میرسه. تا هفته بعد.